این سوسیالیسم در اون طبقه انعکاس تغییر ساختاری جامعه است، تبدیل شدن جامعه قبل از سرمایه‌داری به سرمایه‌داری و لاجرم در تناقض مطرح شدن سرمایه‌داری در مقابل آنتیتز خودش، تغییر خودش، هر پدیده‌ای که میاد جزئی هم تو جامعه مورد تجسم قرار میگیره. تمام بحث مارکس اینه، تو مانیفست کمونیست اگه باز بکنید تو با ما پیدایش سرمایه‌داری پرولتاری نوینی شکل گرفته که این پایه مادی و اینی سوسیالیسمه. سوسیالیسم پرچمش هست، سوسیالیسم رو میخواد، نابودی سرمایه‌داری رو میخواد، با اون ارکانی که سرمایه‌داری برش بنا شده، این مالکیت خصوصی بر وسایل تو. این ترتیب این سوسیالیسم همونقدر واقعی و عینیه که سرمایه‌داری، این حرکت سوسیالیستی همونقدر جدی و عینیه که سرمایه‌داری. و بحث من اینه که این حرکت و این مبارزه طبقاتی اساس تاریخ معاصره. اگه کسی میخواد حزبی را بندازه موفق باشه، باید یه جایی در این مبارزه جا بگیره. مسئله خارج از این مبارزه طبقاتی را اگه کسی به خاطرش داره فعالیت میکنه، میتونست از حالا بهش تضمین داد که این فرعی میمونه. اگه حزب سیاسی یه جور رشد میکنه، پاسخگوی مسائلی در این مبارزه بوده. من تو قبل از کنگره ششم تو کردستان این بحث کردم که تو قطعنامه‌های کنگره منعکسه که بابا جان کومله علتش که رشد کرده بیشتر از این که به خاطر درایت ما باشه، اینه که حزب طبقه ای که داره قدرت میگیره به طور عینی، به طور عینی جهتی کنار طبقه ایستاده که داره قدرت میگیره، برای این خاطر روش میکنه، به این خاطر حزب دموکرات نفوذشو در مقابل از دست میده. و اگه ما اینو بشناسیم، اون وقت باید این پروسه آگاهانه باشه، یعنی نقطه قدرت تشکیلاتی مثل کومله رو برای مثال در کارگر جستجو بکنی و اونجایی که اون مجتمع متمرکزه و در اون اشکالی که اون اعتراض میکنه. کسی که میرود مثلا برای مثال قدرت کومله رو جای دیگه جستجو کنه، به نظر من سوراخ دیوار گم کرده، یعنی تاریخ معاصر خودش رو نشناخته، دینامیزم تاریخش رو نشناخته که بتونه این تاریخ رو برای من نمیتونه روش تاثیر بذاره مثل پیش ببره. و این بحثیست که آخر سر باید برگردم سراغش. خواستم تصویر عینی تری داشته باشید، از اینکه میگم این جریان جلوی صحنه جامعه معاصره. یه پدیده نیست که من باید با کمک باستانشناس یا محققینی از طریق علمیم ثابت کنم این پدیده است. این پدیده هر روز داره شکل میده به این که بورژوازی چیکار میکنه، بچه‌هاش میفته چی بخونن، چی به خودش یاد میده، چه اخلاقیاتی تو خودش تحکیم میکنه، چقدر به مذهب میدون میده، چقدر به لیبرالیسم میدون میده، همش به خاطر اینه که اون روی طبقه ای که از سوسیالیسم حرف میزنه ولش میکنی از سوسیالیسم حرف میزنه. این یعنی تمام جامعه معاصر. برید پشت روزنامه های آزاد بورژوازی ببینید اساسش چی، آنتی کمونیسم، ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم طبقه کاری. برید پشت دانشگاهش ببینید ضدیت با سوسیالیسم و کمونیسم طبقه کاری، اساس وجودی نهادهای فرهنگی و روبنایی این جوامع، اساس اشکال حکومتیشونه، اساس وجود یا عدم وجود دموکراسی و دیکتاتوری در این کشورها این پدیده است. این تمام قضیه است، اصل قضیه است. و گرایش کمونیسم کارگری توی این اصل قضیه، یعنی توی این رویارویی طبقه کارگر با بورژوازی است که مکان تعیین کننده و زنده‌ای داره. و تو ادعای من اینه که صرف نظر از کشورهایی که جریان‌های غیر کمونیستی و غیر سوسیالیستی کارگری رهبری اعتراض خود به خودی رو دست دارن، در تمام کشورهایی که به طور رسمی کنترل جنبش کارگری رو بورژوازی از طریق سازمان های سوسیال دموکرات و غیره به دست نگرفته، اعتراض روزمره شون توسط این گرایش بیشتر از هر گرایش دیگه سازمان داده میشه. و بالاخره حرف من که میبردم به نکته بعدی اینه که مارکسیسم خودش چیزی جز خودآگاهی این گرایش نبود. گرایش مارکس تو مقدمه مانیفست کمونیست ببینید چی میگه. میگه ما میگن چرا اسمش مانیفست کمونیسته، چرا اسمش مانیفست سوسیالیست نیست. میگه سوسیالیست اون موقع با یه چیز معینی بود، نمایندگانی داشت، اون جریان محترم بورژوایی بود که میخواد جامعه بورژوایی رو اصلاح بکنه، اوضاع رقت انگیز و طبقات فرودست یه خورده بهبود ببخشه برای اینکه اتفاقا سرمایه سر کار بمونه. در مقابل اینا کارگران یک نوع سوسیالیزمی رو آورده بودن که اسمی بر از شخصیت ها متفکرینش که وایتلینگ تو آلمان، کابه تو فرانسه و غیره، که نخراشیده و نتراشیده علیه مالکیت بورژوایی قدم کرده بود. ما وقتی حرفامون رو نگاه کردیم دیدیم باید لغت این جنبش رو بذاریم، فقط میتونه اسمش کمونیست بشه. میگه اینا به خودشون میگفتن کمونیست، در نتیجه ما اسم این مجموعه، این دیدگاه و این تئوری و این نگرش رو گذاشتیم کمونیست. یعنی مارکسیسم خودش رو اصلا به عنوان خودآگاهی و عالی ترین سطح بیان این گرایش اجتماعی معرفی میکنه. مانیفستی که صادر میکنه اصلا میگه مانیفست اینان، مانیفست این گرایش اجتماعی فلحال موجوده. حالا دیگه نرید دنبال تئوریای فلانی و فلانی که هر کدومش هزار جور کج و کلگی داشته و نمیتونسته مبنای نظری کافی باشه برای این جنبش اجتماعی. میگه سوسیالیسم مثلا در قاره اروپا کاملا محترم بود، در صورتی کمونیسم کاملا برعکس اون بود، کمونیسم کارگر. میگه در مقابل کمونیسم سوسیالیسم و طبقات تأثیر کرده بورژوا، بخش طبقه کارگر که بازسازی رادیکال جامعه رو طلب میکرد، اون میگفتش که فقط انقلاب سیاسی کافی نیست و باید یک انقلاب اجتماعی صورت بگیره و اینا خودشون رو گفتن کمونیست. حتی ایده انقلاب اجتماعی کمونیستی رو دارن میدن و مارکسیسم برای مبنا حرف میزن. چیزی که بنابراین اگه کسی بخواد اینجا نتیجه بگیره اینه که خب این مانیفست کمونیسته، به خاطر اینکه با سوسیالیسم مشخصه سوسیالیسم بورژوایی مرزبندی میکنه و جدا میکنه و میگه من کمونیستم که کمونیستا کارگران در زمانم. من اینجا اینو میگم، کمونیسم کارگری وقتی بعد از 130 سال کمونیسم دیگه مشخصه کارگران نیست، بلکه حالت اون سوسیالیسمی رو پیدا کرده که مارکس زمان خودش ازش حرف میزد، مال بورژواهاست. کلمه کارگری رو میذاریم قبلش، ما میگیم کمونیسم کارگری برای اینکه برمون گردونه درست سر این موقعیت اجتماعی که اینجا ازش حرف زده شد. به این ترتیب اگه بخوام مانیفست کمونیست دوباره چاپ کنم روش خط میزنم، میگم مانیفست کمونیسم کارگری. حالا توضیح میدم که این مانیفست 130 سال قبل کمونیسم کارگری و کمونیسم کارگری به یه تبیینی از جهان امروز احتیاج داره و به یه خط مشتنی کردنی برای جهان امروز. و کمونیسم کارگری این منو میرسونه به این بحث، کمونیسم کارگری به معنی دیدگاه یک جهان نگری، به معنی یک دستگاه فکری چیه؟ الان تا همینجا جواب سوال دادم من. کمونیسم کارگری مارکسیسمه، به معنی دستگاه فکری کامل و جامع و فراگیر، برای اینکه مارکسیسمه و مارکسیسم به نظرم خیلی جامع و فراگیر. به این اعتبار گرایش کمونیستی کارگری، بحث کمونیستی کارگری از نظر تئوریکی ارتودکسی مارکسیسم رو تاکید میکنه و صحت مارکسیسم تاکید میکنه. و تنها چیزی که اینجا ما داریم حرفش میزنیم اینه که این مارکسیسم رو میاره در انتهای قرن 20 به جامعه به اونقدی که به طور عینی تغییر کرده و به جنبش سوسیالیستی اونقدی که به طور عینی تغییر کرده و به جنبش طبقه کارگر اونقدی که به طور عینی تغییر کرده نگاه میکنه و اینا رو تو سیستم خودش دوباره بررسی میکنه و پاسخ میده، باید بده. این میشه کمونیسم کارگری که الان ما مطرح میکنیم در تمایز با سایر سوسیالیسم غیر پروژه، با سوسیالیسم غیر کارگری. برای این کمونیسم کارگری به عنوان دستگاه فکری مارکسیسم در تلاقی زمانی خودش آخر قرن 20 مارکسیسم نیست که مانیفست کمونیست پرچمش رو بلند کرد. اینو که بگم خیلی هم میگن خب مارکسیسم انقلاب همینو میگفت و کلا مارکسیسم خوبه دیگه. من خودم موظف میدونم برای این راجع مقدار مارکسیسم حرف بزنم، یعنی به عنوان راجع به کمونیسم کارگری حرف بزنم و برم در وجوهی از اقتصاد، فلسفه، تئوری سوسیالیسم مارکس و تعبیر مارکس از سوسیالیسم زمان خودش نکاتی رو بگم برای اینکه مارکس رو شاید اونطوری که باید بشناس این جریان میخواد بشناسونه و کمونیسم کارگری باید مارکس رو بشناسونه اینجا مطرح کرده باشم و در این حال دوباره نشون داده باشم که این تئوری کمونیسم کارگریه. بنابراین من اول از یه مقدار از مارکسیسم و سیستم فکری حرف میزنم و وجوه مختلفش، منتها تو اینا نمیخوام مثلا وقتی از فلسفه مارکسیستی حرف میزنم کل فلسفه مارکسیستی رو اینجا منبری راجبش برم. من میخوام توی فلسفه مارکسیستی جوهر طبقاتیش توضیح بدم، توی اقتصاد نقد اقتصاد سیاسی مارکس جوهر طبقاتیش رو توضیح بدم و توی تئوری سیاسی و همینطور تبیین مارکس از سوسیالیسم جوهر طبقاتیش رو توضیح بدم و بالاخره اینو بکشم بیرون که چرا این واقعا تئوری یه موجودیت اجتماعیه نه برعکس، یعنی یه تئوری که به درد یه موجودیت اجتماعی میخوره، تئوری است که مبنای حرکتش یه موجودیت اجتماعی طبقاتی مشخص، یعنی طبقه کارگر. نکاتی راجع فلسفه مارکسیسم میگیم. همه قبول دارن مارکسیسم ماتریالیسم، یعنی تقدم ماده بر ایده و جهان عینی به جهان ذهنی قائله. همه هم میدونن که مارکس همین فقط همین رو نگفته، ولی لغت دیالکتیکی که همه ما بلدی میزنیم سر این ماتریالیسم و از یاد ماتریالیست دیگه خودمون رو تفکیک میکنیم. این دیالکتیک یا نقد اصطلاح مارکس و ماتریالیسم زمان خودش و پیش از خودش چیه جوهرش؟ مارکس اینو در نقد فورباخ توضیح میده و مشخصا من به دو نکته تو این نقد، نقدش وسیع و جامع، من به دو نکته تو این نقد میخوام اشاره کنم. ماتریالیسم قبل از مارکس جهان عینی براش مقدمه و عینی و وجود داره و انسان به عنوان آگاهی، به عنوان آگاهی انسانی در مقابلش قرار میگیره و منعکسش میکنه. اولین دعوای مارکس با این ماتریالیسم اینه که این نشد، نه فقط منعکسش میکنه، تغییرش میده. به ترتیب این برای قضیه هم خودش به عنصر فعالی تبدیل میشه در رابطه با اینکه عینی چی هست و عینی یه چیز داده شده از پیشی نیست و این فقط آینه جلوش. این عنصر ذهنی عنصر فعالی تغییر میشه. بنابراین مارکس مقوله پراتیک رو مطرح میکنه. مارکس میگه برای شما باقای انگور فلانجا یه عینیتیه که ذهن بشر منعکس میکنه، روز خودش این باقا مسئول کار یه دادم. هر چیزی که شما عینیتی که میبینید حاصل یه پروسه تغییره توسط عنصر آگاه و فعال توش. بنابراین اولین چیزی که مارکسیسم از ماتریالیسم، مارکس از ماتریالیسم قبل خودش جدا میکنه مقوله پراتیک. یه جایی به خودش میگه ما کمونیست ها یعنی ماتریالیست های پراتیک تو ایدئولوژی آلمانی، اشاره تو نقد فورباخ میتوزیم. این حتی این جمله رو کار میره. بنابراین اولین مقوله پراتیک، اولین دعواش با فورباخ سر مقوله پراتیک و رابطه حقیقت با پراتیک که چیزی حقیقت داره یا نه تو خودش معلوم نمیشه، با پراتیک کردن اون امر حقیقتش رو اثبات کرد، اثبات که امر پراتیکیه جام... و و و و و پراتیک تو یک اولین وجه تمایز. ولی پراتیک چی؟ این سوالی که معمولا این موضوعی که به بحث ما به خصوص مربوط میشه. دعوای دوم مارکس با فورباخ سر انسانه. قبول کردیم که انسان با پراتیک خودش چیزی تغییر میده، این انسان خودش چیه؟ مارکس دعواش با فورباخ اینه که انسان برای تو مجرد و طبیعی و غریزیه در صورتی که انسان پدیده اجتماعیه. فورباخ میرسه به ذات انسان، آخر اون جامعه عینی در مقابلش یه انسانی وجود داره که باید تعریف نمونه‌واری ازش کرد، با ذات خودش باید توضیحش داد. تو ماتریالیسم مجبوری این کارو بکنی، پدیده رو با ذات خودشون توضیح بدی. تو ماتریالیسم مکانیکی مارکس اینطوری نگاه نمی‌کنه. مارکس میگه این ذات انسان خودش حاصل یه موقعیت بیرون از اینه. بنابراین مارکس در مقابل انسان طبیعی و ذاتی فورباخ انسان اجتماعی رو مطرح میکنه. میگه انسان چیزی نیست جز مرحله تلاقی روابط اجتماعی که برش میگذره. این پدیده در مقابل جهان عینی قرار گرفته روش تاثیر میذاره. انسان برای مارکس مقوله اجتماعی حاصل جامعه است و در هر مقطع حاصل برایند روندهای اجتماعی است که بر اون انسان میگذره. بنابراین ذهن، اون ذهنی که مارکس میگه منعکس میکنه یا فورباخ میگه منعکس میکنه رابطش با جهان عینی، میگه برای فورباخ یه موجود بیولوژیکیه با حواس معین و غرایز معین و حسیات معینی در مقابل بیرون از خودش. برای مارکس فشرده از جامعه زمان خودشه و موقعیت اجتماعی که به طور ویژه هر انسانی درش قرار گرفته تعیین میشه. بنابراین مقوله اجتماع میاد اینجا با خود اجتماع از همون اول تو تعریف انسان میاد تو. اینطوری نیست که انسان رو داریم حالا راجع به اجتماع و شیوه تولید اینو بخوام حرف بزنیم. اجتماع مقدم بر انسان تو تبیین انسان وارد میشه. ولی این هم هنوز تمام بحث نیست. اجتماع رو مارکس چی تعریف میکنه؟ اینجاست که باید برید تو ایدئولوژی آلمانی نگاه کنید ببینید اجتماع رو مارکس چی تعریف میکنه. اجتماع جمع عددی افراد نیست که با هم توافق کردم درسی که علوم سیاسی بورژوایی میده. جامعه ناشی از قرارداد دستجمعی دو آدمی که با هم تصمیم گرفتن خیابون بسازن، حقوق هم رعایت کنن، یک حق تقسیم کار کنن. مارکس جامعه رو تو ایدئولوژی آلمانی توضیح میده، میگه قبل از اینکه آدمی بخواد با جامعه بخواد باشه، باید آدمی زنده بشه، باز تولید بکنه خودشو. مارکس فوراً مسئله رو به تولید و باز تولید رفت میده. بنابراین از پایه‌های بنیادی جامعه حرف میزنه که اساسش تولیده. بنابراین وقتی میگیم انسان خصلت اجتماعی داره، خیلی سریع اجتماع نشون میده که در پشت تمام این خصلت اجتماعی مناسبات تولیدی زمان اون انسان مهمه، تعیین کننده است. جامعه برای مارکس معنی جامعه شناسانه نداره، خیلی سریع معنی تولیدی اقتصادی پیدا میکنه در زیربنای خودش و رابطه زیربنا و روبنای اجتماعی هم مارکس توضیح میده که اینجا میگم به بحث ما مربوط نیست، ولی هنوز اینم پایان کار نیست. تولید چیه و تولید چیه به ما میگه و اینجاست که مفهوم طبقه به عنوان جزء لایتجزای پروسه تولید جامعه تا اون موقع همونجا وارد تعریف انسان میشه. برای تو فلسفه مارکسیستی شروع، حتی شروع دریافت و برداشت، شروع این که یکی بفهمه چی حقیقته، شروع این که اصلا بشه از فلسفه حرف زد، شروع این که بشه اصلا فلسفه ای داشت، طبقه است. طبقه مقدمه حتی به درک توی تئوری مارکسیست. طبقه همراه فلسفه مارکسیستی اومده. اینطوری نیست که طبقه مقوله است که بعداً توی سلسله جای دیگه برای آدم‌ها مطرح میشه. برای جامعه شناسی وجود اینطور است. از انسان‌های مجرد و غیر شروع می‌کنه، یه جایی میره جامعه رو مردم شناسانه میگه این طبقات اجتماعی توش است. برای مارکس اگه مفهوم طبقه رو نیاری فلسفه‌ش همین اول اشکال پیدا می‌کنه. برای توضیح جهان بیرون خودش. فلسفه‌ش اشکال پیدا می‌کنه. چون خودش مدعیه که انسان محصول روابط اجتماعی، خودش مدعیه که این روابط اجتماعی طبقاتیه. تازه این انسان محصول روابط اجتماعی و محصول روابط طبقاتی رو بذار جلو عینیت اجتماعی تا ببینی پراتیکش چیه و حقیقت چیه و غیره. بنابراین تو تلقی انسان از مارکس از انسان طبقه وارد میشه، تو تلقی مارکس از پراتیک طبقه وارد میشه، تو تلقی مارکس از ماتریالیسم طبقه وارد میشه.